در پروگرس اوچورده است و چون معمول در همین وقت برنامه اخباری آزادی است تقدیم شما. سلام بینندگان عزیز و اگر تا 15 دقیقه بعدی ما را همراهی کنید، امروز 9 اکتبر از این موضوع آگاه خواهید شد. امضای 15 سند همکاری در پی ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین در دوشنبه، سه قرارداد مربوط به مهاجران کره است.
ما دایره وسیع مسائل مناسبت های دو جانبه را در بخش های سیاست، امنیت، اقتصاد و تجارت، اجتماعی و گومانیتاری بررسی کردیم.
شهروندی میخواهی با جان فدایی آماده باش. وزارت کارهای داخلی روسیه حدود 3000 مهاجر را از شهروندی این کشور اساساً برای نگذاشتن در قید حربی و سرکشی از جنگ در اوکراین بیکار کرده است. و زور پول کاغذی نمی رسد، جویش رو تنگه فلزی می گیرد. تنگه های 1, 3 و 5 سومونه و معاملات وارد می شوند.
پولوی نو پیشنهاد میکنیم، سوال میکنیم، واسه با این پولوی فرسوده جمعواری نسبتا کم شده، داره که نیست قریب.
امروز در دوشنبه در چرچوب سفر دولتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات او با رهبر تاجیکستان امام علی رحمان و سپس در حضور دو پرزیدنت مراسم امضای یک بسته سندهای همکاری در بخش های مهاجرت، فناوری های اطلاعاتی، نقلیات، معارف، حفظ تندرستی و سوهای دیگر دایر شد. هرچند اویدی این سازشنامه ها یگان تفصیلاتی داده نشده است، اما امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن سخنرانیش تاکید کرده است که اسناد امضا شده این مربوط به مسائل مهاجرت کاری زمینه حقوقی رشدی همکاری ها را در این ساحه تحکیم می بخشد. براد یوسفی گزارش می دهد.
روزی 9 اکتبر در دوشنبه سفر دولتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین جریان گرفت که آن را پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پرمحتوا و سازنده نامید. نتیجه این مذاکرات امضای 15 سند همکاری میان دو کشور می باشد که خود را شریکان استراتژی می نامند.
مطمئنم که نتیجه های مذاکره های امروزه به همکاری های تاجیکستان و روسیه تکان نوی می بخشند.
در میان سندها سه سازش وابسته به مهاجران است که وضع آنها در روسیه پر مشکل می باشد. مهاجران تاجیک اکنون می توانند در وطن از معاینه طبی گذرند. سازشنامه جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کارهای موقتی به روسیه تغییر داده شد و هم سازش درباره مقام حقوقی نمایندگی های مقامات صلاحیت دار عائد به مساله های کارهای داخلی و مهاجرت امضا شده است. جزئیات این سندها فعلا معلوم نیست. ولادیمیر پوتین در 25 سال رهبریش در روسیه باری اول با سفر دولتی در تاجیکستان قرار دارد.
باری دیگر برای دعوت اظهار سپاس میکنیم. ما حالا با شما امکان داشتیم که در ملاقات روبرو در مسائل بسیار حساسی وابسته به همکاری های دو جانبه ما صحبت داشته باشیم.
معلوم نیست منظور پوتین از مسائل حساس چی است؟ در میان سازشنامه های دیگر امضا شده همکاری با شرکت های BTK یاد شده است که کار در ساحه صنعت سبک را در بر می گیرد. یک تحقیق رادیوی آزادی در ماه اکتبر سال 2022 نشان داده بود که شرکت BTK گروپ دوام دو سال اخیر 5.5 هزار گکتار زمین را در تاجیکستان به اجاره گرفته و دو کارخانه نساجی سرمایه گذاری کرده است و در نهایت برای نظامیان روسیه که در اوکراین می جنگند از تاجیکستان لباس برده است. دیگر سندهای همکاری در بخش های تجارت سرمایه گذاری، امنیت، نقلیات و تندرستی می باشند.
ملاقات ما وابسته به مضمون و نتیجه هایش واقعا هم در دایره کاری و سازندگی صورت گرفت. این 100% به خصلت مناسبت های دوستی و اتحادی میان دو کشور جوابگو است. ما دایره وسیع مسائل مناسبت های دو جانبه را در بخش های سیاست، امنیت، اقتصاد و تجارت، اجتماعی و گومانیتاری بررسی کردیم.
سفر پوتین به تاجیکستان با اشتراک در جلسه های سران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و هم اتحاد دولت های مستقل ادامه می کند.
زمینان در اظهارات مشترک رهبران تاجیکستان و روسیه در پایان مذاکرات میان امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همچنین آمادگی دو کشور برای فعالتر به راه ماندن همکاری ها در ساحه نظامی و نظامی و تکنیکی به خاطر ثبات در منطقه بیان شده است. اظهارات مشترکی در برای توسعه همکاری های شریکی دو کشور امضا گردید میگوید جانب ها نیت دارند همکاری ها را با استفاده از ظرفیت های پایگاه حربی 201 روسیه فعالتر نمایند. در این باره سامانه کرملین خبر میدهد. پوتین در حضور خبرنگاران از این پیش گفته است پایگاه 201 از جمله کفیل امنیت در تاجیکستان و منطقه میباشد. این بود بخش رسمی سفری دولتی ولادیمیر پوتین به دوشنبه و تبری همکاران براد یوسفی اشاره کرد. در ادامه زیارت رهبری روسیه از تاجیکستان، دیدار و گفتگوهای او در دوره ملاقات رهبران پنج کشور آسیای مرکزی و روسیه و همچنان شرکتش در نشست سران کشورهای مشترک المنافع پیش بینی شده است. اصلا ملاقات های پنجم یک این دومین نشست است. باری اول چونین همویش 3 سال پیش در قزاقستان دایر شده بود و در آن امام علی رحمان از حسیرین طلب کرده بود که به کشورهای آسیای مرکزی احترام گذاشته شود. موضوع را خیرمان بقازاده ادامه می دهد.
امروز در پایتخت تاجیکستان ملاقات رهبران پنج کشور آسیای مرکزی و روسیه جریان دارد که در آن همکاری های اقتصادی با روسیه و وضعیت در افغانستان و خاورمیانه بررسی می شود. بعد آن رهبران ارمنستان، آذربایجان و بلاروس با مجلس همراه شده جلسه رهبران اتحاد دولت های مشترک المنافع برپا خواهد شد. در دوام 3.5 سال اخیر سفرهای پوتین به خارجه محدود شده است، زیرا دادگاه بین المللی جنایی با اشاره به اخراج کودکان از مناطق مختلف اوکراین امر بازداشت او را صادر کرده است. زمینان یک دعوت اخیری سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان برای بازداشت شدن پوتین نادیده گرفته شد. سالهای اخیر روسیه در فکر رشد روابط با همسایه های آسیاییش، کشورهای آسیای مرکزی، چین و کره شمالی می باشد. سربازان رژیم پخینیان حتی در جنگ اوکراین اشتراک کردند. شورای خبرگزاری فرانس پرس بر این نظر است که توسط نشست‌های منطقه‌ای پوتین می‌خواهد خود را همچون حامی نظم و ثبات جمهوری‌های سابق شوروی و کفیل در حل نزاع‌های مرزی و داخلی نشان دهد. در دوره جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان که بعد فروپاشی اتحاد شوروی سر زده بود، سربازان ارتش روسیه نقش کفیل صلح را بر دوش داشته از نفوذ فراگیر بهره مند بودند، ولی با مرور زمان و به ویژه با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین این نفوذ ضعیف شده است و کشورهای سابق شوروی همکاری‌های بین‌المللی‌شان را با روسیه محدود نمی‌کنند. بر علاوه رهبران کشورهای سابق شوروی از آن ناراحت بودند که روسیه به این کشورها احترام نشان نمی‌دهد. سال 2022 در نشست اول رهبران کشورهای آسیای مرکزی با روسیه در این باره امام علی رحمان چنین گفته بود.
بله، ما خلقهای کم شمار هستیم. ما 100 میلیون 200 میلیون اهالی نداریم. ما تاریخ و فرهنگ داریم. ما را دوست می‌داریم. ما می‌خواهیم ما را احترام کنند. با ما چیزی لازم نیست. ما گدا نیستیم. کشورمان ثروتمند است. ذخیره معدن‌های کشورمان از جدول مندلیف بزرگتر.
آن زمان این حرفای رحمان با پوتین خوش نآمد، ولی مجبور نظر او را قبول کرد. ملاقات دیگری که توجه خبرگزاری ها را به خود جلب کرده است، گفت و شنید پوتین با رهبر آذربایجان الهام علیف می باشد که امروز در دوشنبه دایر خواهد شد. ماهای اخیر بعد آتش باران نمودن هواپیمای مسافربر آذری در حریم هوای روسیه و همچنان مرگ بحث‌برانگیز 2 برادر آذری تبار در یکاترینبورگ، روابط باکو و مسکو به سردی گرویده است.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید و موضوع روسیه رو ادامه میدیم. در این کشور کارت‌های بانکی مهاجرانی که به فهرست افراد تحت نظارت قرار دارند اکنون به طور خودکار و یا اوتوماتیک بسته میشوند. در این باره دیروز ایگر دودنیک اجرا کننده وظیفه سردار ریاست مهاجرت سر ریاست وزارت کارهای داخلی مسکو در نشست مطبوعاتی اوید با مبارزه با مهاجرت غیر قانونی خبر داد. در عین زمان هم مهاجری را که تا کنون شناسنامه روسی گرفته بودند از شهروندی این کشور محروم کردند. چون چرای موضوع در گزارش مومن احمدی.
در روسیه حدود 3000 مهاجر را که در سالهای گوناگون شناسنامه روسی گرفتند از شهروندی این کشور محروم کردند. در این باره ایرینا والک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه روزی 8 اکتبر در صحیفه تلگرامش خبر داده است. وی میگوید نگذشتن از قید حربی و از طرف دادگاه محکوم شدن برای جنایت ها سبب های لغو شهروندی روسیه می باشند. معلوم نیست که در میان این 3000 نفر چی تعدادی از تاجیکان قرار دارند. سال جاری در روسیه فهرست جنایت هایی که باعث قطع شهروندی می شوند زیاد کرده شد. همچنین هر نفری که شهروندی این کشور را می گیرد باید زود از قید حربی گذرد، در صورت غیر از شهروندی محروم می گردد. قید حربی از طرف مقامات برای جلب به جنگ اوکراین استفاده می شود. سالهای اخیر صدها هزار شهروند کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدنی شرایط کار و زیستشان در روسیه شهروندی این کشور شده شناسنامه روسی گرفتند. بعد شروع جنگ روسیه اوکراین و احتیاج زیاد این کشور به سرباز، مقامات در مسکو تلاش دارند که شهروندان نو این کشور را به جنگ جلب کنند. مقامات روس میگویند این شهروندان نو روسیه باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. در صورت سرکشی آنها از شهروندی محروم کرده می شوند.
برنامه را ادامه می دهم. ظاهراً برای پولهای کاغذی 1, 3 و 5 سومانه در تاجیکستان روسهای بشموری در مملوت بودنشان است. از زیرا جای این پولهای اکثران فرسوده را اکنون تنگه های فلزی خواهند گرفت. در نیم سال اخیر تنها شعبه بانک ملی منطقه کلوب میلیون ها سومانی این گونه پولهای کهنه را جمع آورده است. محمود جان رحمت زاده در این باره معلومات بیشتر دارد.
این پول های فرسوده و کاغذی شاید آخران بار معامله می شوند و دیگر تاجران برای بقیه آنها را به کسی نمی دهند. ظاهراً یک سومونه و سه سومونه و پنج سومونه کاغذی در دست تاجران به آخران مرحله موجودیت خود می رسند. تاجران آنها را به بانک ملی می سپارند و به جایشان تنگه های فلزی می گیرند که حالا معاملاتشان معمول است.
با مقدار 30 سوم، 40 سوم، 50 سوم آخر در امانت بانک همجاش مشو داریم. وقتی سپردن مبلغ را برده به امانت بانک می سپرد.
این فروشنده می گوید پول های کاغذی 1, 3 و 5 سومونه خیلی کم واردی بازار می شوند. آنهای هم که واردی بازار می شوند فرسوده و دریده اند. بانک ملی هم تصدیق می کند که پول های کاغذی از 1 تا 5 سومونه آخران روزهای هسته خود را پشتی سر می کنند و به جای آنها تنگه های فلزی برابر قربشان می گیرند.
برای که ما زیادتر پول های امیسیونی که وزیر با هنگام درخواست تشکیلات قرضه برای تحکیم بخشنه فوند تحکیم بخشنه خزینه های تشکیلات قرضه ما فقط پول های امیسیونی پول یعنی پول های نو پیشنهاد میکنیم، سوال میکنیم، واسه با این پولای فرسوده جمع‌آوری نسبتا کم شده، داره که نیست قریب.
نماینده بانک ملی در منطقه کلوب در نیم سال بیش از 6 میلیون سومانی پولهای فرسوده را از مردم گرفته و جایشان تنگه های فلزی داده است. آماری که به گفته بانکداران نسبت به سالهای پیش خیلی کم است.
همه تنگه شدن، به جای تنگه برآمدن و پولهای خازی خورترینش 10 سومانه هست. ما با ما 10 سومانه یا 20 سومانه نو هم که داریم و هنگام درخواست تشکیلات قرضه با تشکیلات پیشنهاد میکنیم.
تا 5 سال پیش ساکنان شکایت میکردند که پولهای کاغذی از همه بیش معامله شونده فرسوده و کهنه شده اند و بانک ها آنها را نمیگیرند. تنگه های فلزی 1, 3 و 5 سومانه وارد بازار شد و وضع تغییر کرد. مسئولان بانک ملی میگویند این پولها از همه بیشتر استفاده میشوند. از این رو بهتر معادل فلزیشان در معاملات باشند. آنها باور دارند که پولهای کاغذی تا 5 سومانه با آیستگی و کاملا از معاملات ناپدید خواهد شد.
و جایزه نوبل در بخش ادبیات رو امروز به نویسنده از مجارستان یا ونگریه لاسلو کراسنخورکای سپردند. در شهر این جایزه کمیته نوبل نویش نویسنده به خاطر ایجادات با اعتماد و آینده بینش که در شرایط وحشت آخر زمانی بار دیگر قدرت فرهنگی را نشان میدهد قدردانی گشت. دوستان عزیز، در همین جانش نوبتی برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. برای دریافت خبرهای از این بیشتر لطفاً از سامانه ما ozodi.org و همین گونه شبکه های اجتماعی ما استفاده برید. فراموش نکنید فردا ما باز با خبرهای تازه برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تاجیکستان و روسیه در باره معاینه طبی مهاجران سازش امضا کردند.
پیشتر تشخیص در حدود روسیه انجام میشد و ده ها مهاجر را با بهانه گرفتار بودن به بیماری های سرایتی از این کشور اخراج میکردند. حالا معلوم نیست که این سازش نو تا کجا به مهاجران در این سمت سبکی میارد. سازشنامه در این باره روز 9 اکتبر پس از ملاقات ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان در دوشنبه امضا شده است. اینچنین مقامات دو کشور سازشنامه سال 2019 در باره جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کارهای موقتی در روسیه را تغییر دادند. جزئیات این سازشنامه هنوز شرح داده نشده است، ولی در یک سازش دیگر دو جانب اعلان کردند که در مورد مقام حقوقی نماینده های مقامات صلاحیت دار آید به مسائل کارهای داخلی و مهاجرت نیز به سازش رسیدند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت است که همکاری دو کشور در مسائل مهاجرت در فضای سازنده پیش می رود و سندهای امضا شده در این سمت زمینه حقوقی برای رشد همکاری ها در آینده را فراهم می سازد. سفارت امریکا در تاجیکستان اعلان کرد که به دلیل بسته بودن راه ها و محدودیت احتمالی در دوشنبه روزهای 9 و 10 اکتبر با تعداد اندک کارمندان فعالیت میکند. در خبرنامه سفارت آمده است که قبول مقرری کنسولی به روزهای دیگر موقوف گذاشته شد. سفارت همچنین گفته است که روز 13 اکتبر بنابر جشن روز کلم در امریکا درهایش بسته میباشند و کار مقرری سه‌شنبه 14 اکتبر از سر گرفته میشود. تاجیکستان این روسا میزبان نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد و به این خاطر چاره‌های امنیتی سخت جاری شده است. از جمله بازار، کلانترین مرکزهای سودا، راه‌های مرکزی و مسجدهای کلان بسته شده، ورود به پایتخت محدود شده است. بر اثر حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای پاکستان 10 سرباز و یک افسر کشته شدند. دفتر رابطه عمومی ارتش پاکستان روز 8 اکتبر اعلان کرد که این حمله شب قبل در منطقه قبیله نشین خرم در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. در خبرنامه ارتش آمده است که این حمله در جریان عملیات نیروهای پاکستانی در این منطقه رخ داده است. یک منبع در محل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفته است که پس از این حادثه 5 سرباز پاکستانی ناپدید شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این رویداد یکی از مرگبارترین حمله ها به نیروهای امنیتی پاکستان در ماه های اخیر خوانده شده است. در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از فشار و اذیت روزنامه‌نگاران تاجیک گفتند. همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در موضوع حقوق بشر روز 6 اکتبر در شهر ورشو پایتخت لهستان آغاز شد. محمد جان کبیروف محرر تلویزیونی ازده، یک رسانه نزدیک به مخالفان تاجیک، روز 8 اکتبر به رادیو آزادی گفت در صحبتش بیشتر به بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا به سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی و نشریه‌هایی که بسته شدند تمرکز کرده بود. با استفاده از فیشنگ‌های دولتی و کانال‌های دیپلماتی آزادی روزنامه‌نگاران زندانی به خصوص زنان و پیرانسالان بازداشته را طلب کنید. به مقابل سودی‌ها پرکرور و شخصان منصبداری که برای مرافع سودی دارای انگیزه سیاسی مسئولان جزا جاری کرده شود، گفت کبیروف. او پیشنهاد کرد است که روزنامه‌نگاران زندانی جایزه های بین المللی برای آزادی بیان و شجاعت دهند تا نامشان فراموش نشود. عبیدالله سعیدی رهبر سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در سخنرانیش به مسئله روبرو بودن روزنامه‌نگاران به خطر جدی در داخل تاجیکستان تاکید کرده است. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، به دلیل فشارها صاحبان بسیار از رسانه‌ها مجبور شدند که به خارج کشور کوچ بندند و برخی ژورنالیست‌ها از نوشتن مسائل انتقادی دست کشیدند یا برای امین ماندن کشور را ترک کردند. در جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ورشو ادامه دارد، موضوع رعایت حقوق انسان در کشورهای عضو این سازمان مطرح می‌شود. معمولاً با تنقید مخالفان و سازمان‌های حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، نمایندگان حکومت‌ها باید پاسخ دهند. سال دوم است که نمایندگان حکومت تاجیکستان در این همایش شرکت نمی‌کنند.
خرج می‌شود که من به حال
خیلی ارزان سر
دست از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب نمدن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بریم. www.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاهی بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین‌المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته او، پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین‌المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین‌المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
بری همین خاکی عزیزم
سایه ها. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف را در بر می‌گیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صویف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار کشته به جای گذاشت و طی دو سال خاور میانه را دیگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد، جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد. کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتر بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده های گروگان های اسرائیلی در سرزمین خود با آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش های به پاسخی را باقی گذاشته است که می تواند مانند تلاش های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت میکند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67 هزار فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمداری کرده است که منعی دسترسی کودکان را به اطلاعاتی به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن بی نتیجه ماند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور، از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای به سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالتدار اید به حقوق کودک در تاجیکستان به طریق قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا معن کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سم نظارت پرزور خواهد شد و بی‌نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشته‌مو گلاوا، کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای گفتگو نمودن، یا که مهارتی ندارد که انمون تلفنی هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورست و یک سامانه های نوازی میدارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک هیچ وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونو رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال ها بسیار همین نوبالیغا جنگ جیستن های پیش همین شبکه های اجتماعی هست. مثال میدرن ایش مینه ایسام از روم ایش مینه ایسام از روم همون خیلی جنگ میشه همه پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر‌آور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازی های سیمی کشورهای اتحادی دولت های مستقل که در آذربایجان 11 روز ادامه کردند به پایان رسیدند. در باره نتایج این بازی ها من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 8 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر گنجه آذربایجان مراسم پشتشوی بازی های سیمی کشورهای اتحادی دولت های مستقل برگزار شد. در این مراسم معاون سروزیر آذربایجان رئیس کمیته تدارکات بازی ها سمیر شریفوف گفت که در بازی ها بجز از ورزشکران 8 کشور عضو اتحادی دولت های مستقل همچنین نمایندگان کوبا، کووایت، پاکستان، ترکیه و عمان اشتراک نموده در 23 نماد رقابت کردند. ورزشکاران برای 235 مجموعه مدال های انفرادی و دست جمعی تلاش ورزیده با میلیون ها مخلصان و دوستداران ورزش لحظه های شادی، هیجان و سربلندی بخشیدند. ما به همه ورزشکارانی که در بازی های سیمی اتحاد دولت های مستقل شرکت داشتند برای این لحظه ها و احساس افتخاری که بیدار کردند اظهار سپاس میکنیم. ابراز داشت رئیس کمیته تدارکات بازی ها. سپس در زیر صدای سرود رسمی بازی ها پرچم اتحاد دولت های مستقل پایین شد. آن برای پیشنهاد به کشور میزبان بازی های نوبتی با کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل سپاریده می شود. پس از آن سرود ملی آذربایجان صدا داد. مراسم پشتشوی با برآمد گروه های هنری و ستاره های صنعتی آذربایجان خاتمه یافت. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان با اشتراک 13 دسته برگزار شد، نمایندگان 10 کشور با گرفتن مدال های بازی ها مشرف شدند. در حساب مدال ها روسیه با 231 مدال که 130 تاش تلاست جای اول را صاحب گشت. آذربایجان با 184 مدال از آن جمله 33 نشانی طلا جای دویم و بلاروس با 122 مدال من جمله 32 نشانی طلا جای سیوم را کسب کردند. اینچنین ازبکستان با 119 مدال 25 طلا 33 نقره و 61 برنجی در جای چهارم، قزاقستان با 82 مدال 10 طلا 24 نقره و 48 برنجی در جای پنجم، قرغزستان با 25 مدال 1 طلا 15 نقره و 9 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با 22 مدال 1 طلا 5 نقره و 16 برنجی در جای هفتم و ترکمنستان با 2 مدال برنجی در جای هشتم قرار گرفتند. پاکستان و ترکیه با یک تای مدال برنجی جای نهم را از آن خود کردند. اما ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان بی مدال ماندند. باید دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 142 ورزشکار داخل بود که در 18 نماد شرکت ورزیده در 7 رشته 22 مدال گرفتند. در رشته باکس مشتزن‌های نورس تاجیک سزاوار یک مدال طلا، 2 نقره و 4 برنجی گردیدند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در وزن تا 50 کیلو صاحب شد. ازنجان حسنف و اکبرجان عبدالویف مدال های نقره، دمیر نظرف، عمرجان اسرارف، امیر نازیمف و فروغ سرحدزاده مدال های برنجی گرفتند. در واقع فروغ سرحدزاده یگانه ورزشکار در بین دختران تاجیک است که در بازی های سیوم صاحب مدال شد. در رشته جودو یوسف زمانوف مدال نقره، ابوبکر خدایف و لایق قطبیدینوف مدال های برنجی به دست آوردند. در قایقرانی محمدی رجابوف صاحب دو مدال شد و در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر مدال نقره، به مسافه 200 متر مدال برنجی گرفت. همچنین جفتی اسلام ناصیروف دلیر ناصیروف در کنوی دو کسه به مسافه 200 متر سزاوار مدال برنجی گردید. در گوشتی یونان و رومی علیشه روزیماتوف با گرفتن مدال نقره، محمد یاسین عبادلویف، مهدی براتوف مدال های برنجی و دست آوردند. در گوشتی آزاد ادریس بهراموف، علیرضا بهراموف، در تایکواندو WT عبدالجعفر بهادور، نورالله مرادوف، در سامبو نظرعلی خالوف، یاسین حکومتوف به دریافت مدال های برنجی مشرف گشتند. یادآور می شوم اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نقره و 7 برنجی گرفتند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مولدو پیش گذشت. در بازی های دویم که ماه آوگوست سال 2023 در بلاروس دایر گردید، 2200 ورزشکاری 9 کشور اتحاد دولت های مستقل، اینچنین نمایندگان بحرین، کوبا، کویت، ونیزوئلا، ویتنام، مالایزیا، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، مغولستان، پاکستان، عمان و ایران شرکت ورزیده از روی 20 نماد ورزش رقابت کردند. دسته منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نماد شرکت ورزیده با کسب 13 مدال، 1 نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشور اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شده، تنها از ترکمنستان پیش گذشت.
Yeah. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده، نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسائل اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرفهای جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگامی گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنان عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع نشود. من همین میخواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطنی ما همین وطنمون خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال بعد در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقبشینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدای اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از این میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده باشه ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدای وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت دوغ زد و با مامان نگه گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسته و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبودی، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری
بهتر است. در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن. البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.